بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. سیما علی سیدت نساء العالمین و بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قال عيسى ابن مريم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الحمدلله باز خدا را شاکریم که در این ایامی که ماه مبارک شعبان است و ماه رزق الهی است در محضر آیات الهی هستیم. رب انعمت فزد. عرض شد انسان مأمور به هر سؤالی نیست و از هر کسی هم هر سؤالی رو نباید کرد و هر جور سؤالی رو هم نباید انجام بشود و به عبارت بهتر میتونیم بگیم که این آیه حد و مرز سوال ها را بیان می کنه و یکی از حد و مرز ها این است که بله سوال ناراحت کننده نباشد، کسی رو ناراحت نکند، به خصوص اگر انسان مؤمن و متشخصی باشد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید رو رضوان الله تعالی علیه. در این آداب المتعلمین وقتی که یکی از آداب تعلیم و تعلم رو بیان می کند، بله می فرماید این است که انسان هر گونه سؤالی رو نداشته باشد. و حتی در بعضی از روایات هست داریم که حضرات معصومین توصیه فرمودن چند چیز رو مدیریت کنی، قیل و قال، تعبیر همین، بله، و اضاعت المال و کثرت السؤال. حضرت فرمودن این چند چیز رو بله مدیریت کنید که یا واقع نشود یا اگر واقع شود کم واقع شود. و به خصوص در آداب تعلیم و تعلم، گرچه که مفتاح العلم و مفتاح العلوم السؤال، تا سؤال نباشد هیچ موقع علوم جولان و جریان و سریان پیدا نمی کنند. اما سوال ها باید چه باشد؟ باید با حساب و کتاب باشد. بله، حالا اول صبح هم هست، یادش بکنیم، ایام ماه شعبان است. اذکروا بله موتاکم بالخیر. الحمدلله رب العالمین. عزیزی بود در سالیانی در همین مدرسه، در همین مدرسه دارالشفا، در همین نمازخونه، آره درس و بحث ما می آمد، خدا رحمتش کنه، شیخ نازنینی بود. البته همه سوالهاش به جا نبود، ولی کثرت سوال بود، خیلی سوال می کرد. حتی به من می گفتش که حاج آقا، تنها کسی که منو از سر درس خارج نکرد شما بودید و الا اکثر این مدرسین و اساتید منو از سر درس خارج کردن. آره منم الحمدلله با بله حوصله جواب سوالهاش رو میدادم، گرچه که ما باید مدیریت کنیم نفسمون رو و حوصلمون رو و بدانیم که برای هر جواب سوالی درجاتی به ما داده می شود، اما در این حال هر سوالی سائلی نباید انجام بشود، به خصوص سوالهای زاویه داری که خدای نخواسته گاهی وقتا تهمت و غیبت درش باشد، حتما باید مدیریت بشه. برای همین حضرت حق در آیه قبلی فرمودند: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. سوالهای ناجوری کردند و اینها نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که کافر شدن. البته این کافر رو هم میتونیم ادنا مرتبه کفر بگیریم که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، کسی است که نعمت رو ندیده است، از نعمت استفاده نکرده است و کفران نعمت کرده، یا کافر اصطلاحی بگیریم که نه، اصلا بعضی از سوالها نتیجهش اینه که خدای نخواسته انسان به کفر بله ملحق می شود. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و من شرور انفسنا. اما آیه بعدی: ما جعل الله من بهیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا هام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب. این آیه ما جعل الله گویا بیان یکی از مصادیق چیزهایی است که بله امتهای گذشته به جهلی که داشتن یا به جهالتی که داشتن اینها را بین خودشون رواج دادن، من جمله بهیره، صائبه، وسیله و عام که چهار حیوانی بود که اینها آداب مخصوصی داشتن. خوب میدونید حالا در این بهیره و صائبه و وسیله و عام چه حیوانهایی هستند؟ بله نظریه های تاریخ و نظریه های حتی لغوی متغیر و گوناگونه. بچه جمعش هم این است که ما عرضمون این است شاید در هر زمانی هر یکی از این وجهایی که گفته شده ساری و جاری بوده و اشکال نداره و وجه جمع هست. اما بحیره، بحیره میدونید از بحره، بحر به معنای دریا و چیزی که بفرمایید وسعت داره. این بحیره رو به این حیوان به این جهت میگفتن که یا با پنج زایمان یا با هفت زایمان یا با هشت زایمان، وقتی که زایمان میکرد گوش این حیوان رو شکاف میدادن و شکاف وسیعی میدادن. اینی که میگن بحیره به خاطر این که گوشش رو شکاف وسیعی میدادن، وش وقتی که شکاف میدادن اینو دیگه آزاد و رهاش میکردن در میان گله و از این شتر دیگه هیچ گونه استفاده ای نمی کردن، نه برای باربری نه برای خوراک کشتن، تا اینکه به عجل طبیعی بله میخواست بمیرد، اون موقع باز کارهایی برش انجام میگرفت که بباند. پس بنابراین به عبارت بهتر شتری که بله هفت شکم یا پنج شکم یا ده شکم بفرمایید ولد داشته باشه. ولا صائبتن، صائبه هم از صعبه هست، صعبه بفرمایید حیوانی است که به عبارت بهتر این رو باز رها میکنن در میان کله و ازش استفاده نمیکنن. چرا استفاده نمیکنن؟ به عبارت بهتر به خاطر این که این چند پشت سر همدیگه حیوان ها و بچه هایی آورده است که این بچه ها گاهی وقتا هم بفرمایید برای انشاء همونطور که در وسیله هم میرسیم اینها دوقلو می آوردن و حیوان های دوقلوزا رو هم باز اینها چه می کردن؟ رسمشون این بود که رها می کردن. من عبارتی از بعضی از بزرگان بله لغت بخونم: در صائبه دارد که در جاهلیت اینها رسمشون این بود که بعضی از حیوانها را نه می دوشیدن نه سواری ازش می کشیدن نه نفع دیگری می گرفتن و اینها را رها می کردن در چراگاه ها که هر طوری که می خواهن چه بکنن؟ استفاده بکنن. این که عرض کردم بفرمایید تاریخ و لغت نسبت به این واژه ها متغیره اینه که یه جهت اینه که بله اینها را به خاطر اینکه بچه های متعددی پشت سر هم دیگه می آوردن رها می کردن، و یا اینکه نه خیر، اینها را نظر بت‌هاشون می کردن و چون که نظر بت‌ها می شد هیچ گونه استفاده ای ازشون نمی شد. عرض کردیم بعید نیست هر دو هم باشه، یعنی در بعضی از زمانها صاحبه رها شده برای بت‌ها بود، در بعضی از اینها رها شده از استفاده ها و اینها بود. چون می دونید صاحبه از صعبه هست، سیب، بله اون جای مجرای آب است، جایی که کانالی، جویی، چیزی که آب در اونجا حرکت میکنه، عرب ماده صاحبه براش به کار میبره. این حیوان رو در کنار چراگاه ها رها میکردن و علت رها شدنش هم این بود که یک تعظیمی بود برای این که برای بت‌هاشون بود. حیوان دیگر حیوان وسیله هست. وسیله گوسفندی بود که 5 نسل یا 5 شکم بچه می آورد و احیانا در شکمهای بعدی دوقلوزا بود و اینها چه می کردن؟ به عبارت بهتر، بله، نر و ماده رو با همدیگه می آوردن و رسمشون این بود که عربها وقتی که نر آورده میشد اینو ذبح میکردن، اما وقتی که ماده بود نگه میداشتن برای تولید و به خصوص تولید و توالد و به خصوص و بالاخص وقتی که دوقلوزا بودن. بله، ما یادمونه یکی از دوستان ما میگفتش که من در میان گوسفندهام یه گوسفندی دادم، حتی بعضی از وقتا در میان همین فارس‌ها و گله‌دارها و همین دامدارها هم رسم این چنینه که یک حیوانی که چند قلو، دو قلو همه سال میارد یا چند قلو میآورد از یه احترام خاصی برخورداره. مثلا یکی از اون احترامات اینه که شیر اون رو دیگه برای دوشیدن استفاده نمی کنن، برای خوردن بچه هاش استفاده می کنن و حتی اگر 3 قلو و 4 قلو بیارد که اصلا با یه تشریفات خاصی حتی برایش از گوسفندهای دیگه هم فدایی هم می دن. الان در میان طبقاتی از مردم ما هم همین رسم هست. ولا هام، هامچش بفرمایید حیوانیست، حیوانیست که باز مورد حمایت قرار گرفته و به عبارت بهتر این طوری شده است که بله الان هم در میان دامدارها هست، حیوانهایی که معذرت میخوام دیگه این تعبیر رو داریم برای نسلگیری و برای اینکه ازدیاد تولید و توالد بکنن اینها را نگه میداشتن و اینها را ذبح نمیکردن. بله اون حیوانهایی که بله قوچهای خاصی که اینها را نگه میداشتن، حتی در حیوانات دیگر، در انعام دیگر هم همینطور بود، اینها را برای تولید و توالد نگاه میداشتن و اینها را دیگه ذبح نمیکردن. یک رسم خاصی داشتن، تشریفات خاصی داشتن، خداوند اینها را از بهیره و صاعبه و وسیله و عام اینطوری قرار نداده. ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب، تازه اینا رو وقتی که انجام میدادن میگفتن خدا و دین ما این گونه کارها و احترامهایی برای قرآن برای اینها قائل شده است. و اکثرهم لا یعقلون، اکثر اینها تعقل ندارند. ببین اینها یکی از سنت های ناشایست و رواج یافته بین مردمان است. همینجا من یه اشاره بکنم به سنت های رایج بین مردم. سنت های رایج بین مردم اگر سنت های حسنه باشد دین مخالفتی با اونها ندارد، اما اگر سنت های مخالف با دین باشد که اسلام خوردن گوشت این حیوانات را حلال کرده اما ما بیاییم چیزهایی رو برای خودمون، محدودیت‌هایی برای خودمون به رسم و رسوم قبیله‌ای، طایفه‌ای، منطقه‌ای، کشوری حتی و حتی جهانی در بعضی از موارد قرار بدیم، اینها ممنوعیت داره و اینها جز مصادیق کفران نعمته، همونی که ثم اصبحوا بها کافرین، نعمت‌های الهی رو ازش استفاده نکردن. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی که به این مردمان میگیم این رسم و رسوم شما غلطه، بیایید به سراغ چیزی که خداوند نازل کرده و رسول بیان کرده، قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبا انا، کفایت میکنه همینی که ما بر رسم و رسوم گذشته هامون هستیم. این کدوم تقلید میشود؟ این تقلید کورکورانه میشود. تقلید کورکورانه در عرف اسلامی پسندیده نیست. وقتی که به اینا میگیم این گوسفندها براتون حلال است، خدا حرام نکرده، استفادهش درسته، اینا میگن پدر و مادران ما این گونه بودن، ما هم همین گونه هستیم. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، آیا چنین نیست که پدران اینها لا یعلمون شیئا ولا یهتدون؟ یه احتمالی بدن که پدران اینها و مادرانشون و اجدادشون چیزی نمی دانستن و هدایت شده نبودن و همینطور حرفهایی رو می زدن و این کارها را جعل می کردن. نتیجه این که ما باید از نعمتهای الهی استفاده بکنیم و میتونیم بگیم که یک مصداق شکر نعمت استفاده از نعمته، قطعا اینطوری. برای همین به حمد الله جمع شما علما و فرهیختگان و فرزانگان، بله روایت داریم که گاهی از اوقات اگر از نعمت علم و از وجود عالم مردمی که دسترسی به عالم دارن استفاده نکنن، خداوند بر اونها نعوذ بالله عذابهایی وارد میشه. و حتی این حدیث رو هم محضرتون عرض بکنم که از امام معصوم علیه السلام سوال کردن، این احادیث باید برای مردم بیان بشه که چه میشود بعضی از سالها سالهای کمبارش میشود. حضرت امام معصوم فرمودن هیچ سالی با سال دیگر کم بارش ندارد، همه مقدر است، منتها گناهان باعث می شوند که بارش را از یک منطقه به منطقه دیگر نقل و انتقال بکنند. یا در روایت دارد که استفاده نکردن از علما و شخصیت هایی که در میان مردمان و باید ازشون استفاده بشه استفاده نشود، باران الهی قطع می شود. و حتی در بعضی از روایات با این شدت که خداوند با اینها یک کاری می کند که شبهای قدر رو هم نتونن استفاده بکنن. یعنی نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، شرایط استجابت دعا براشون فراهم نشود. میتونیم بگیم با این تعبیر خدای نخواسته، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، در بعضی از زمانها اگر ببینیم تعدادی از مردم اقبالشون به دین کمتر است، بدونیم که اینها شکر نعمت نکردن، این قانون قابل استفاده است. از پیام این آیات اینه که ما نعمتها را ببینیم، از نعمتها استفاده بکنیم، و اما به نعمت ربک فحدث، به خصوص نعمت هدایت و ولایت و علم که بعد لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، اگر نقیضش رو بگیریم، یعنی اون که ارزش دارد علم است و هدایت است، که اینها این علم و هدایت رو ندارن و رفتن دنبال تقلیدهای کورکورانه. مثلی که وقت تمام شد رسیدیم به آیه، یکی از آیه هایی که قرر این آیه سوره مبارکه مائده هست، آیه 105، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.